بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 24 درس جهاد اکبر، استاد آبدینی، 20 تیر ماه.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب با کمال تأسف بالاخره از بحث طلب و شوق و مجاهدت هم میگذریم، هم به جهت اینکه اهل طلب و مجاهدت نیستیم و فقط ادعای سوز اون رو داریم، این یه تأسف برامونه. هم اینکه فرصتی نبود تا اینکه حق بحث به حد همون مفهومیش هم ادا بشه و آیات و روایات بحث و نکات بحث سلام علیکم ورحمت الله به تمامی که در اینجا آمده بود اقلا اون هم بیان بشه، اینم یه سبب تأسف دیگریست. خب گذشتیم از این و وارد بخش بعدی بحثمون در جلد سوم کتاب مقالات مرحوم آیت الله شجاعی شدیم. پس از این که بحث یقظه و بحث طلب و مجاهدت، توبه و طلب و مجاهدت تقریبا آشنایی اجمالی برامون پیش آمد و تنبهات مختصری نسبت بهش پیدا کردیم، وارد بحثی می شویم که این بحث رو قصدمون بود از ابتدا همراه هر موضوعی قسمتش رو مطرح بکنیم، منتها به دلیل ضیق وقت و اینکه قرار بود که این بحث توی این فرصتی ادا بشه دیگه افتاد به انتهای بحث و الا قرارمون بر این بود که از ابتدا در هر جلسه ای حالا حداقل هفته یک بار یه موضوعی رو مراقبه ویژه بهش داشته باشیم و عهد ویژه جمعی داشته باشیم تا با عهد ویژه جمعی این موضوعی که مطرح می شود با عهد جمعی تحقق پیدا کند. ما معتقدیم به این که عهد جمعی باعث می شود توفیق جمعی ایجاد بشود و آثار جمعی دارد، همچنان که دعای جمعی اجابت بالاتری رو به عهده دارد، عهد جمعی هم روح جمعی ایجاد می کند و این روح جمعی مثل همون بحث می ماند که در بحث اخوت و ولایت عرض کردیم خدمت دوستان، که در بحث اخوت و ولایت پیمانهای مکرر بین مؤمنین اونها رو مرتبط با هم می کند و تو حرکت حفظ می کند. توفیقی که برای یکی از مؤمنین پیش میاد با عهد جمعی دیگران هم بهره‌مند میشن. اگر یه موقعی کسی پاش لغزشی براش پیش بیاد دیگران او رو نگه میدارن. لذا عهدهای جمعی آثارش این است که انسان رو در مسیر هم حفظ میکند، هم این که این باعث توفیقات بیشتر میشود. لذا سعی بکنیم که این مباحث رو چند نفر باشیم مرتبط با هم دیگه و عهد جمعی قرار بدیم تا اون روح جمعی که تو بحث اوایل مقدمات عرض کردیم که حرکت سلوکی یه حرکت از من نازل به سمت من شامله، من جمعی و اون روح جمعی ایشالله محقق بشود. قرارمون بر این بود تو نگاه هم سعیمون بر این باشد، منتها حالا اگر که در انتهای بحث افتاده و مجبوریم که تو دو جلسه مثلا این نکات رو همه رو تا اونقدری که مقدور انشالله بیان بکنیم، اقلش این است که شما تو عمل و انجامش زمان قرار بدید براش. هر کدام از اینها که تثبیت شد بعدی رو به عنوان عهد جمعی قرار بدید. این گونه نباشد که همه رو با هم شروع کنیم. یکی رو به عنوان یک عهد جمعی آغاز میکنیم، تثبیتش که کردیم مثلا 20 روز 30 روز 40 روز بر این که گذشت تثبیت شد تو وجودمون، بعدی رو آغاز کنیم. قبلی میماند محفوظ، ادامه دارد، اما چون ملکه شده و تثبیت شده بعدی امکان پذیر میشود. لذا نگاهتون تو مرتبه وفای به این عهدها و انجامش اینگونه باشد. ما مجبوریم از جهت بیانی اینجا چکار بکنیم؟ اینها رو پشت سر هم با بدون فاصله بیان بکنیم، اما قرارمون بر این باشد که انشالله اینها رو به اون صورت محقق بکنیم. البته در ترتیبش هم ترتیب در کار هست، منتها به لحاظ استعدادهای مختلف الان ما در صدد ترتیب نیستیم، غیر از بعضیش که معلوم تره که باید مقدم باشد. اگر دوستان دیدن تو عهد جمعی بعضی رو مقدمه بر بعضی میخوان بکنن و بعضی رو مؤخر بکنن تو ارتباط جمعیشون با هم دیگه در صورت توافق جمع، الان مانعی ندارد این که این تأخیر و تقدیم، غیر از حالا یکی دوتاش که قطعا تقدیم و لازم دارد، بقیهش این شرطش نیست. برمیگردد به اون استادی که ناظر به حال به اصطلاح اون سالک است. اینجا هم چون بحث عمومی است و بحث استاد و سلوک در کار نیست، به عهده دوستان است که هر کدام خودشون تو این هیته، تو این چند موردی که ذکر می شود، هر کدام رو که دیدن که براشون مقدورتره، ابتدا راحتتره، زودتر تثبیت میشه، او رو آغاز بکنن تا بعدی و بعدی انشالله. لذا ایشون در اینجا 10 امر رو به عنوان مراقبه مرتبه اول ذکر میکند، یعنی تو مراقبه اول 10 امر رو ذکر میکند، تو مرتبه دوم مراقبه هم 10 امر دیگه. البته میدونید که مراقبه مراتبی دارد، تا 36 مرتبه مراقبه در مراقباتی که تو مسلک معرفت نفس هست ذکر شده، که حالا اونا کار ما هم نیست و اون استاد خاص خودش هم میخواد، اما این دوتا ده مراقبه ای که در 2 مرتبه ذکر شده که میشه حدوداً 20 تا، اینها اون نگاه عمومی به بحث مراقبه است که اگر تو عهدهای جمعی ایجاد بشود قطعا مطلوبیت دارد. البته بله، حالا بحث در این است که 36 مرتبه است، بعضی 36 مرتبه میدونن، اما بعضی هم 36 مراقبه میدونن. حالا اونا خیلی الان ما عمدن ورودی بهش پیدا نمی کنیم، چون بحث های اختصاصی می شود. بحث مراقبه که در اینجا قرار میده، مراقبه 2 معنا دارد. یه معنای مراقبه این است که در کنار محاسبه و مشارطه است، که اون مراقبه خاص است. ما اون بحث رو الان اینجا نداریم. مراقبه که به معنای کنار محاسبه و مشارطه و معاتبه است، اون منظور ما از این مراقبه این بحث نیست، بلکه منظور از مراقبه در اینجا همون مجاهدت است که انسان باید کاری انجام بدهد، دست به کاری بزند، کاری رو آغاز بکند. این مراقبه یعنی همون مجاهدتی که انسان از ابتدای سلوک میخواد آغاز کند. لذا اگر عنوان مراقبه بهش میدیم در اینجا، با اون مراقبه‌ای که در اون بحث هست تفاوت دارد. خود ایشون هم این رو تنبه میدهد که حواسمون باشه منظور از مراقبه در اینجا، این مراقبه یعنی شروع به عمل، یعنی مجاهدت، یعنی لذا از ابتدای این سیر همراه انسان هست این مراقبه، تا انتها، تا اون آخرین مراتبه که قدم عبد در کار است، این مجاهدت در کار هست و پایان ندارد. پس این مراقبت به این معناست، نه به معنای خاص. اینو میگن مراقبه معنای عام. خب اینم یه نکته که مقصودمون از مراقبه هم روشن باشه. اولین به اصطلاح مراقبه‌ای که تو مرتبه اول ایشون میشموره، که شاید در تقدمش اینجا قطعی است و شک و شبهه در کار نیست، تو طول بحث هم توجه بهش بارها داشتیم، این است که عمل به واجبات و ترک محرمات شرط اصلی راه است، غیر از این چاره نیست. یعنی اگر کسی بخواد شروع بکند، شرط اول را عمل به واجبات و ترک محرمات است. برای اینکه این شرط محقق بشود و امکان تحققش بهتر و بیشتر بشود، این است که تو همون اوایل سلوک سالک وقتی خدمت استاد میره، اولین کاری که بهش دستور داده میشود که انجام بده این است که اگر مرجع تقلیدش رو معین نکرده، باید مرجع تقلید معین بکند. وقتی مرجع تقلیدش روشن شد که کیست، رساله عملی او رو باید بگیرد. اگر قبلا هم خونده، اینی که دارم عرض میکنم تأکید به مسئله است، حتی اگر قبلا خوانده و مطلع است، امر است که حتما باید دوباره این رو در جانب واجباتش و محرماتش دوباره بخواند. نکند عملی از او داره انجام میشه، جهل مرکب باشد که فکر میکند صحیح است ولیکن جایش خلل و اختلال دارد. اینقدر بحث عمل به واجبات و ترک محرمات که قبلا هم بیانش رو داشتیم که اینها ضرورت وجود انسان و ذات انسان تشکیل میده، اگر یادتون باشه عرض کردیم که محرمات ترکش و واجبات عملش، خدا گفته این حرام است و این واجب است، یعنی ذات انسان قائم است به ترک محرم و عمل واجب. و اگر جایی محرمی محقق باشد یا واجبی ترک شده باشد، ذات انسان متزلزل است. جایی که ذات متزلزل باشد، هر بنایی روی این ذات متزلزل چه هستش؟ متزلزل است و مقبول نیست. نمی شود انسان به نوافل و مستحبات بپردازد در حالی که چی هستش؟ واجباتش متزلزل است. فقط هم در ناحیه عبادات نیست، بلکه تو معاملات انسان ممکن است کوتاهی یا اختلالی در کسبش پیدا بشود یا در معاملش ایجاد بشود. اگر اونجا هم اختلال ایجاد بشود و روزی یا لقمه غیر حلالی ناخواسته حتی برای او محقق بشود، در سلوک او اثر جدی دارد. همون جوری که در حدیث معراجی خدای سبحان به پیغمبر اکرم می‌فرماید که اگر عبادت 10 جزء باشد، 9 جزء او کسب و روزی حلال است، که اگر اون روزی حلال در کار نباشد، 9 جزء از 10 جزء چی شده؟ اختلال پیدا کرده از عبادت. 1 جزءش بقیه نماز و روزه و حج و عبادات دیگه محسوب می شود طبق اون حدیث سری. پس باید انسان در معاملاتش هم دقت ویژه داشته باشد که بله عرض کردم که دقت داشته باشد اونی که نانخور دیگری است و خودش به اصطلاح درآمدی ندارد، مثل فرزندی که در یه خانه هستش و درآمدی ندارد، البته در اونجا هم باید سعی بکند که از اموال مختلفی که ممکن است برای اون خانه محقق شده باشد، او قسمت حلالش رو چیکار بکند؟ توجه، چون بالاخره یه سریش به کسب روزانه برمیگردد، یه سریش ممکن است به مثلا ذخایر اینها باشد و که اون ذخایر ممکنه بهش خمس تعلق گرفته، توجه نکرده، یا اگر 2 محل کسب دارد، یکی عطیبه است، سعی بکند که لطائف الهیل روزی خودش رو و اون ارتزاقش رو از این راه قرار داد، غیر از این که باید تو صدد اصلاح کسب پدر و مادر و خانواده هم بر بیاد، منتها با لطائف الهیل و با زیرکی و درست، که عکس العمل منفی هم اونم یه تکلیفشه که اونها رو هم تو این مسئله نجات بده، پدر و مادرشن اونها. خب اگر هم نتوانست به غیر از این، البته برای او بعد از این به ذمه‌اش میاد که مقداری از مال رو به عنوان رد مظالم، بعدن که توانی پیدا کرد و قدرتی پیدا کرد، با این توجه بتواند ادا بکند، اگر راهی غیر از این نداشت که ادا بکند، که بر ذمه خودش قرار میده و حسابش رو دارد که چگونه است. خب این رو داشتیم عرض میکردیم که رساله رو میگیرد و از ابتدا به خصوص ابوابی که مبتلابه او هست، طهارت هست، تقلید هست، طهارت هست، سلام علیکم و رحمت الله، نماز هست، روزه هست، حج هست، اگر امر معروف است، نهی از منکر است، مسائل دیگر عبادی که برای او مطرح میشه را حتما احکامش رو حتما بخواند، سعی بکنه توجه داشته باشد، رجوع کند مکرر به این که اگر جایی شک کرد و براش حتی مثل این شکیات نماز رو فکر نکنیم که مثلا خیلی کم اعتنا باشیم، سلام علیکم، برامون اهمیتی نداشته باشد. همه اینها چی هستش؟ واجب رو میتواند متزلزل کند اگر اعتنا انسان بهش نکرد، اگر در وضوع خودش توجه درست نکرد، این سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، اختلال ایجاد میشود. لذا تا این اختلال جبران نشود و حل نشود، بقیه مسائل بنایی که بر او ساخته میشود بنای محکمی نیست و متزلزل است و هر لحظه امکان ریزش دارد. لذا واجبات و محرمات ذات انسان رو تشکیل میده، مثل دستگاهی که پیچیده ساخته شده، مهندسی که سازنده اوست، کارخانه ای که سازنده اوست، میگه ضمانت این دستگاه به شرطی است که این شرایط توش رعایت بشه. اگر این نوع به کارگیری را اندازی و حفظش رو اینا رو رعایت کردید، منم ضمانت دارم. خدای سبحان فرموده که این انسانی که خلق کردم اگر کسی تو این محرمات و واجباتش رعایت کرد، من ضمانت میکنم فلاحش را، سعادتش را، کمالش را. اگر غیر از این باشد، ضمانتی در کار نیست و روش استفاده از این حقیقت و این دستگاه پیچیده وجودی که انسان است، کسی غیر از او مطلع بر نحوه به کمال رسیدنش، کسی غیر از او مطلع نیست و لذا ممکن است به سقوط کشته شود. سلام علیکم و رحمت الله. سلام. پس امر اول از مراقبه، اولین مرتبه مراقبه و اولین امر از این مرتبه که غیر از این چاره نیست، راهی غیر از این نیست، این است که دوباره برمیگردد واجبات و محرماتش را از رساله که مرجعی که از او تقلید میکند دوباره میخواند، نکند ناخواسته حکمی را غلط داره انجام میده و نمیداند. بس لذا عرض کردم جزء اولین دستورات است که وقتی اهل سلوک که میخوان آغاز کنن سلوکشون رو به خدمت استاد تو مکتبه، تو این مسلکی که مسلک مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی بوده و بعدم مرحوم قاضی و مرحوم علامه و بقیه بزرگوارای دیگه تو این مسیر طی طریق میکردن و به شاگرداشون دستور میدادن، اولین جلساتی که شکل میگیره بعد از این که اون تنبه و بیداری محقق میشه و قصد از اینها برای حرکت شکل میگیرد، اولین دستوری که به عنوان عمل به اونها داده میشود این است که حتما باید رساله عملیه مرجعشون رو دوباره بخوانند تا این واجبات و محرماتی که ذات انسان رو تشکیل میده اختلالی درش نباشد. خب این بحث رو قبلا هم داشتیم. اگر یه موقعی کسی بخواد واجبی را نسبت به او تارک باشد یا حرامی را و معصیتی را به او متلبس باشد، میگه چه جور میشه جمع کرد اون جایی که گفته نکن معشوق و محبوب؟ تو میگی محبوب و معشوق من است، اظهار میکنیم که او رو ما میخواییم، دوستش داریم. اگر کسی کسی رو دوست دارد، مگه میشه جلوش کاری که مخالفت با اوست رو انجام بدهد؟ سعی انسان در جایی که مقابل معشوق و محبوب قرار میگیرد این است که به تظاهرم که شده مخالفت نکند، باب موافقت رو داشته باشد. اگر جوانی عاشق جوان دیگری است، جلوی معشوقش سعی میکند که مطابق میل او رفتار بکند و جلوی او اقلن اظهار مخالفت نسبت به میل او نکند. این اقل مرتبه عشق است، جزء ضروریات مرتبه محبت است که اگر کسی این ادعا رو دارد و تخلف بکند در اون واجب و ضروری که معلومم هست که واجب و ضروری است، این معلوم میشه که ادعای سلوک و حرکت و محبت و عشق همش گزاف است و دروغ است. یعنی تکذیب عملی این است که من راه افتادم. لذا بهترین دلیل بر این که انسانی که میخواد حرکت بکند آیا محب است یا نیست، آیا مشتاق است یا نیست، به همون مرتبه اول اشتیاق، این است که توی زبان ظاهری و توی روابط ظاهری هم عاشق ملاحظه معشوق رو میکند. کسی که محب است ملاحظه محبوب رو میکند و در مقابل او نمیتونه بگه من تو رو دوست دارم و بعد بزنه تو صورت او، نمیتونه بگه من تو رو دوست دارم و در مقابل او لگد بزند، نمیسازد که انسان بگه من مشتاق تو هستم و محب تو هستم و در این حال از انسان کاری سر بزند که او مشمئز میشود، بدش میاد، متنفر میشه از این، دور میشه از این. نمیشه بگه من تو رو دوست دارم در مقابل او قرار بگیرد، راه نداره، اینا با محبت سازگار نیست. معشوق او رو رها میکند، خدا ما رو رها نمیکند، اما ما خودمون کذب خودمون رو داریم نشون میدیم و این شرم حضور است که انسان اونجوری حرف بزند، اونجوری بخواد ادعا بکند ولی در عمل چی باشد؟ خلاف. پس اصلا سازگار نیست این رابطه عشق و عاشقی، سازگار نیست با اینکه انسان در محرمات، ما الان نمیگیم مکروهات، الان نمیگیم مستحبات، الان نمیگیم ترک مباحات تو این مرتبه، بلکه تو این مرتبه میگیم این اقل رابطه عشق و عاشقی، اون قدر متیقن ادعای محبت این است که چی باشد؟ اون جایی که مخالفت صریح معشوق است و نکند. این بین همه زبان عشق و همه مراتب عشق مشترک است دیگه، کسی این رو انکار ندارد. هر کسی ببیند این ادعا رو با اون عمل نمیتونه قبول بکنه اگر توش مخالفته، میگه این معلومه هوس است، این بیش از هوس چیزی نیست. که حالا ما نمیگیم اون ادعای عشق و مراتب عالیش که از همه چیز خودش خالی میشه و او حاکم میشه، او اصلا الان اینو نمیگی، اما میگیم مخالفت صریح با معشوقی که معلوم است هیچ عاشق به معشوق سخن تلخ، سخن سقط نگفت، یعنی سخنش رو نمیگه، چه برسه که عملاً بخواد چیکار بکنه؟ عملاً بخواد اظهار عملی مخالفت بکند. این سازگار با حرکت و شروع حرکت و اظهار عشق و اینها نیست. خب بله، البته خلاصه خب باید حواسمون باشه که اگرم یه موقعی از انسان عملی سر میزند، بالاخره معصوم که نیستیم، که گاهی ممکن است ناخواسته در این وادی که آدم شروع کرده و اظهار میکند شیطنت های شیطان در کار بیاد و انسان ناخواسته ادب، سلام علیکم ورحمت الله، ادب عاشقی اختزا میکند، ادب محبت اختزا میکند که به سرعت انسان پشیمانیشو ابراز بکند، جبران بکند، جبران برای خودش قرار بدهد تا اون معشوق دلش منعطف شود به او و از او رنجیده نشود تو عشقای ظاهری. این البته باب رو حفظ میکند و باز هم معشوق از اون رنجشش بر میگردد، منتها تو نظام الهی خدا انفعال ندارد که خدا برنجد، من محروم میشم وقتی که باب عاشقی رو و محبت رو بستم، من محروم میشم. برای اینکه محرومیتم جبران بشه البته باید تدارک بکنم، خودم رو برگردانم، و الا او دائما منتظر و مشتاق ماست، از اون طرف اختلال ایجاد نمیشود، اما از این طرف من پشت کردم و دور شدم. اقلش این است که رو کنم، رو کردن و برگشتن و دوباره در منظر و مرعا قرار گرفتن این اقل رابطه است که اگر خطا صورت گرفت به سرعت توبه بکند و جبران بکند و برگردد و این رو دوباره اون رابطه حبی رو ایجاد به نشون بده که اگر من محبم، محب چی هستش؟ محبم، خطا کردم به سرعت چیکار میکنم؟ گردن کشی نبود، از سر گردن کشی نبود این خطای من، از سر مخالفت نبود این در قد عصیان من، بلکه از جهلم بود، از این بود که حواسم نبود، از عادتهای غلط قبلم بود، دارم جبران میکنم. قطعا تو نظام کرامت انسانی، انسان کریم کسی که باش این گونه برخورد کند و جبران میکنه میبخشد. خدایی که اکرم الاکرمین است، او که کریم مطلق است، حتما و حتما انسان رو مورد توجه ویژه قرار میده. لذا انسان تائب برای خدای تعالی عزیز است. ان الله یحب التوابین، خدا تائبین را دوست میدارد، یعنی تائب محبوب خداست. یحب التوابین یعنی کسی که توبه میکند محبوب خداست. محبوب بودن، یه موقع میگیم تائب خدا رو دوست دارد، یه موقع میگیم تائب محبوب خداست. مقام محب بودن با مقام محبوبیت خیلی متفاوته. لذا تو رابطه های عشق و عاشقی هم وقتی که عاشق شرمنده است، جبرانش به این است که لطف معشوق به او بیشتر میشود. میبینه این شرمنده است، اونجا او توجهش بیشتر میشه از حالت عادی. لذا اگر یه موقع هم خطا صورت گرفت، انسان حالت توبه دارد، حالت خجالت و عرض حیا دارد. این وقت اینجوری شد، لطف او بیشتر شامل انسان می شود. لذا دارد که تائب محبوب خدا می شود، نه تائب محب خداست، تائب محبوب خدا می شود. مقام محبوبیت مقام عظیم است. ان الله یحب التوابین، او توابین را دوست دارد، یعنی تواب محبوب خداست. خب اینم یه نکته که یه حدیثی از امام صادق علیه السلام در اینجا نقل می شود که این حدیث هم خیلی زیباست. می فرماید که از حضرت سوال کردند که تقوا چیه، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودند تو دو جمله، ان لا یفقدک الله حیث امرک ولا یراک حیث نهاک. اونجایی که به تو امر کرده، تو رو اونجا جاتو خالی نبیند، نبینه اونجا غائبی، غائب نباشی اونجایی که امر کرده. یعنی اگر انسان میخواد تقوا رو رعایت کنه، تقوا دو چیزه، دو جمله است. یکی اونجایی که امر شده غائب نباشی، ببینه تو سیل مشتاقان و کسانی که هستن تو اونجا غائبی نیستی. یکی هم اونجایی که نهی کرده حاضر نباشی، اونجایی که امر کرده غائب نباشی، اونجایی که نهی کرده حاضر نباشی. پس حضور غیابت رو دایر مدار محبت قرار بده، ببین میل او چیه. اونم میل وجوبی و حرمتیش، نه هر میلیش، تازه میل استحبابیش رو نمیگه الان، میگه اونجایی که امر کرده غائب نباشی. چقدر زیبا، چقدر لطیف بیان شده. اونجایی که امر شده غائب نباشی، اونجایی که نهی شده حاضر نباشی. دیگه از این ادب عشق و عاشقی و محبت دیگه از این ساده تر نیست. به هر عاشق و معشوق و هر محب، نه عاشق، محب و محبوبی بگی که آیا این ادب محبت هست یا نه، میگه این جزء ضروریات ادب محبته. اونجایی که میل محبوبت نیست اونجا نباش، اونجایی که میل او هست باش. این اظهار محبت عملیه است، ظهور محبت، غیر از این چاره نیست. اگر انسان دنبال این است، یه موقع تکلیف فقط داره انجام میده، اما داریم میگیم اینا اهل سلوک رو داریم بحثمون، که اهل سلوکن، میخواد راه بیفته، میخواد مقدماتی رو طی کرده، نتایجی رو دنبالشه. اهل محبت، مسلک نبی ختمی است که مسلک محبت است. با محبت اگر نگاه بر اساس محبت است، تقوا هم بر اساس محبت معنا میشود. اونجایی که نهی کرده نباش، غائب باش، حاضر نباش اونجا. اونجایی که امر کرده غائب نباش. خیلی زیبا و قشنگ تو ذهن برای انسان میماند که اینجا معلوم است که دوست نداره، پس چرا اینجایی؟ اگر من محبم چرا اینجا؟ اونجایی که دوست داره چرا نیستم؟ این کد کاملا همه جا هر لحظه وجود انسان رو میتونه معیار برای انسان ایجاد کنه. میدانم این لحظه برای او دوست داشتنی است که من اینجا باشم، پس باشم. اینجا دوست دارد من نباشم پس نباشم. این میشه انسان محب؟ این در حقیقت شما بالاخره با اهل محبت و عشق تو جوونا سیر کردید، چشیدن همه اینا رو میتونن. نمیگم برید خودتون رو به دام عشق بندازید، اما بالاخره محبت حالا تو اگر نظام صحیحش هم که ما میگیم که تو ازدواج ایجاد میشود، ادب محبت خیلی اختصاصات دارد، خیلی زیبایی ها دارد، رابطه انسان رو با خدا قشنگ نشون میده، تسهیل میکنه، آماده میکند که انسان چگونه باید رفتار داشته باشد. خب اینم یه نکته روایتی که تقوا رو معنا کردن که ما اینا رو حالا به خلاصه میگذاریم که بحثامون بعد برسیم. بحثای دیگه هم هست در اینجا دیگه، حالا همه رو ازش میگذاریم. نمیشه انسان اونجایی که لازم است حضور نداشته باشد و اون جایی که منهی از حضور داشته باشد بعد به اوراد و از کار دیگه بپردازه، به مستحبات بپردازه. میگه اونا هیچ فایده ای ندارد. اگر تو واجبی ازت ترک میشود و حرامی از تو محقق میشود فایده نداره مستحب، مگر اینکه اگر به مستحبی میپردازد که اون مستحب زمینه تحقق این واجب یا ترک حرام رو براش ایجاد کند. که عرض کردین جعل نوافل همش مستحبات که جعل شدن قرار دادشتن همش مال این بود که جبران نقص واجبات رو بکنن، یعنی پس باید همتش در انجام واجب و ترک حرام. اما اگر یه موقعی میبیند که به تمام حقوق این رو، نه حدود واجبش رو، حدود این واجب رو تمام نمیتونه محقق بکند، با نوافل و مستحبات و اینا این حدود رو جبران میکند. پس قصد انجام اوراد و اذکار و مستحبات و ترک مکروهات همه به قصد این باید باشد که اون حرام محقق نشود و اون واجب به تمام محقق باشد، قصد این باشد. اگر قصد اینجوری شد اون موقع یه موقعی نمیشه که جلسه سینه زنی امام حسین علیه السلام و هیئت به جایی برسد که نماز صبحش قضا بشه. نمیشه این. اگر یه موقع منجر شد او به این، حالا یه موقع از یه بار اتفاقی پیش میاد، انسان خواب میماند، این خواب ماندن بالاخره رف حدیث رف شاملی میشود که مقدمات محقق کرد درست بیدار شد اما خواب موند. خب دیگه خواب مونده، حالا دیگه اون گاهی بالاخره اگر پیش آمد باید مقدماتش اصلاح بکند که دیگه تکرار نشود دیگه. اما نه، میداند که این کارو بکند خواب میماند، میداند، یقین دارد. خب دیگه اون یقین اگر این کارو کرد و خواب ماند، این یه اختیاری میشه دیگه. من مثال عمزن زدم به روزه امام حسین علیه السلام که مقدس‌تر از این نداریم، اما اونم محدود باید باشد به حد چی؟ به حد واجب، تکمیل واجب، مؤید واجب، نه اینکه او مانع بشود بگیم دیگه این خودشون درستش میکنن، راه ندارد. خب دیگه حالا اینا رو من از این امر اول که روایت دیگری هم که همین فقط ذکر میکنیم که آخرین بیان در این بحث باشد، چون قبلا راجع به این صحبت کردیم. رسول گرامی اسلام در وصیتشون به ابوذر یه جمله‌ای دارن که خطاب به ابوذر، علیکه به تقوی الله فانه رأس الامر کله. رأس الامر است. ما میگیم سرمایه، بعد سود، دقت میکنی؟ رأس المال میگیم، رأس المال یعنی این سر مایه، سر مایه همون رأس المال است. مایه یعنی مال، سر یعنی رأس دیگه. رأس المال یعنی سرمایه. سرمایه نباشد سود معنا نمیدهد، تا سرمایه نباشد سود معنا نمیدهد. اینجا میفرماید که تقوا رأس الامر است، یعنی سر و اون اصل امر که میخواد آغاز بشود اینه. اگه این رأس نباشد، حالا تو این بدن رو هی در حقیقت تزئینش بکن که سر نباشد، این بدنی که سر نداشت تزئینش فایده ندارد. رأس الامر در نظام حرکت و سلوک الالله، رأس الامر تقواست. تقوا چی بود؟ حضور در اونجایی که محبوب میپسندد و ترک اونجایی که غایب بودن در اونجایی که محبوب نمیپسندد، که حدیث قبلی بیان کرده بود. خب انشاءالله خدای تبارک و تعالی به ما توفیق تقوای خودش رو و حضور در اون جایی که لازم است و غیبت در اون جایی که لازم است رو به همه ما عطا کنه. بحث دوم، عرض کردم ما ناچاریم اینا رو باید هر یه دونش رو ذره ذره بگیم و بعد ماها روش سرمایه گذاری کنیم، تثبیت که شد مرحله بعدی رو بگیم. اما از باب این که الان جلسه ما مضطر است به این که یه بحثی با تدوین بشه، این نگاه نگاه عملیاتی نیست، نگاه این است که باید ارائه بشود تا بعدن انشاءالله دوستانی عملیاتیش بکنن. عرض کردیم نحوه عملیاتش کرده داشتم چجوری ابتدای جلسه. مجبوریم از امر دوم عبور کنیم، به امر اول، به امر دوم برسیم. در بحث امر دوم که در اینجا ایشون ذکر کرده، برای سلوک جزء اولین دستوراتی که به سالک داده می شود این است که نماز شب جزء ضروری این راه است. من با شرمندگی دارم اینا رو بیان میکنم. شما به عنوان اینکه یک نقال بقال نقال است و خلاص فقط نقل داره میکند و فقط تو دکونش داره گذاشته میفروشد، ربطی بهش نداره. ببینید، هم تو نسبت به امر اول، هم نسبت به در حقیقت چی هستش، امر دوم، که نقال هم مثل بقاله، بقال تو دکونش گذاشته داره میفروشه، خودش ربطی نداره. نقال گوینده هم اینجوریه، ما هم داریم نقل میکنیم. شما به اون روایات و اون کسانی که اینها رو عاملا نگاه بکنید، نگاه نکنید به بنده، چشمتون به اونا باشد تا اثرش انشاءالله بماند و محفوظ باشد. در امر دوم میفرماید که نافله شب و مداومت بر نافله شب، گاه گاهیش هم بی اثر نیست اما مداومت. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود که ذیل این حدیث شریف که رهبانیت هذه الامه صلات اللیل، این حدیثو که نقل می‌فرمودن ببینید، رهبانیت یعنی 24 ساعت مراقبه. تو اهل مسیحیت که راهب دارن و راهبه، راهب و راهبه رهبانیت دارن، ترک دنیا کردن، خودشون رو وقف خدا کردن. البته اونا مراحل دارن، فریسین دارن که اونا دیگه در اوج مثلا عبادتند و انقطاع از خلق هستند، و اما خب همین راهب و راهبه جزء به اصطلاح اون مراتب اولیشون هست، یعنی از مظاهر دنیا خودشون رو دور کردند، ازدواج رو بر خودشون حرام کردند، تعلق به دنیا کسب و کار ندارن تا تعلق به دنیا محسوس و امثال اینها، که تعبیر قرآنی است که رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما بر اونا ننوشته بودیم خدا میفرماید، اما خودشون بر خودشون قرار داده بودن، اما اون هم فما رعوها، اون رو هم رعایت نکردن. حالا این رو الان اون بحثش رو کار نداریم. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که ببینید 24 ساعت راه ببینید 24 ساعت مراقبه، یعنی دیگه تمام مراقبه در تمام لحظات در شب و روزش. ایشون میفرمودن 24 ساعت مراقبه نسبت به جانب خدا که انسان اون جانب رو رعایت کند چقدر آثار میتونه داشته باشد به طریق صحیحش اگر انسان مراقبه داشته باشد. ایشون میفرماید اون چه که در مسیحیت به عنوان رهبانیت و نگاه و مراقبه 24 ساعت قرار داده شده، خدا در این امت ختمی به تعبیر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرموده رهبانیت و هذه الامه صلات الله. تعبیر ایشون این بودش که خیلی تعبیر بلند و کلیدی است و تو نظام دینی این بیان سرایت دارد، مختص به اینجا نیست، بیان جاهای دیگه هم به کار میاد. ایشون فرمود خدا در مورد نماز شب تصرف در زمان کرده، یعنی کسی که نیم ساعت مثلا یا ربع ساعت برای ابتدای کار، چند دقیقه برای ابتدای کار بلند میشود و نماز شب رو انجام میدهد، خدا تصرف در زمان کرده. به معنای این که این چند دقیقه و یک ربع و نیم ساعت اثر 24 ساعت مراقبه ازش میاد. هی حرف بلندیه، یعنی یه نقطه ثقلی تو وجود انسان هست که اون لحظاتی که نماز شب توش خوانده میشود، اون نقاط ثقل به گونه ای تصرف توش می شود. حالا تعبیر روایت هم سازگار با اینه که اون تصرف باعث می شود دو اثر ایجاد کنه. طبق روایت هم آمده یه اثرش این است که می فرماید که ما جرحتم به نهار را، یا ما در حقیقت عملتم به سیئات را که در روز انجام داده بودید، نماز شب بر می دارد. یعنی توبه است، استغفار است، عملی است که قدرتش این است که قفلت های روز را و اون مشکلات روز را پاک میکند، جبران میکند، پاک کنه. این پاک کن است. چنانچه انسان تو نظام نگارشی گاهی مینویسه و بعد پاک میکند، میگه تو روز ما جرحتم به نهار، آثار سویی که به جا گذاشتید، غیر حق و ناسی که قبلا گذشت دیگه، حق و ناس باید ادا بشه، اون آثار سویی که مرتبط با شما بود، نماز شب پاک کننده است نسبت به اعمال روز. لذا اگر میفرماید تصرف در زمان است، یعنی این که این میتونه این لحظه و این چند لحظه اون روز رو مراقبه برای انسان بیاره. به چه معنایی؟ به معنایی که اگه غفلتی هم ایجاد شده بود، اگر هم از انسان خطایی سر زده بود، این جبران میکند. یک معنا. معنای دوم این است که برای انسان نسبت به روز آینده‌ای که داره جلوش قرار میگیره بعد از امشب، برای او توفیق اعمال صالح و بازدارندگی نسبت به گناه ایجاد میکند. پس ببینید دو اثر دارد، نسبت به روز گذشته این نماز شب پاک کنندگی دارد، نسبت به روز آینده چه اثری دارد؟ توفیق ایجاد میکند، تدر رو رزق، رزق رو وسیع میکند، جلب میکند نظر رحمت الهی را، نظر رحمت را جلب میکند برای انسان. تو طیب و ریحه، ریح او را، بوی او را خوشبو میکند. این بوف بوی خلاصه بدنی ظاهری نیست، هرچند اینم میتونه باشه، یعنی به نسبت ارتباط با ملائکت الله، ملائکت الله از او بوی خوش استشمام میکنن، میبینن این چی هستش؟ همراه و همسان است با تفتح لهم ابواب السما، برای اونها ابواب آسمانی گشوده میشود. خب اگر ما نگاهمون به نماز شب با این نگاه شد، حالا رباطش رو تا وقتی که فرصت باشه عرض خواهیم کرد، پس وضعیت نماز شب در سلوک معلوم می شود. حالا ببینید روایت به چه جوری؟ در آیات که آیات مختلفی است، حتما دوستان به کتاب المراقبات مرحوم، کتاب لقاء الله مرحوم آمیزاد آقای ملکه تبریزی رجوع بکنند. بعد از دستور خواب و خوراک که ایشون میده، اما خواب می فرماید، اما خواب ریاضت آن را هم مرحوم لینا رامگاه آخوند استاد، مرحوم آخوند مله حسین قلی استاد قدس سره می فرمودند که هر شبانه روزی یک ساعت از مقدار طبی کم بکنند. همون درس گرفتنی که قبلا براتون صحبت کردیم که درس گرفتن نمیخواد بگه که نخوابید، درس گرفتن، درس گرفتن یه ذره کم کردنه، یه لقمه غذا کم کردنه. اگر میزان طبی را 7 ساعت فرمودن که خوابش در شبانه روزی در این صورت 6 ساعت باشد، دیگه 6 ساعت خواب کم نیست، یعنی واقعا به کمتر از این هم انسان برای امور دنیاییش هم خودش رو به این مقدار حفظ میکنه، دیگه 6 ساعت خوابیدن منتها حالا البته فرمودن سعی بکنه 6 ساعت خوابش یه سره نباشد، جوری تقسیم شده باشد که خواب 6 ساعت یک سره انسان رو بدن رو قلبه میده بر رو، تقطیع کرده باشد، حالا مثلا 2 ساعت خوابیده باشد بعد بیدار شده، 3 ساعت خوابیده بعد بیدار شده مثلا، درسته؟ قدری از خوابش هم در وقت دیگری قرار میده، قدرش هم تو روز مثلا قرار میده، حالا دیگه اینا جوری باشد که بالاخره این با هم در شبانه روز 6 ساعت خوابیدن برای او باشد که بدن احتیاج دارد. خب بعد میفرمودن که اگر کسی به جایی رسیده حتما از شب خیزان بوده، غیر از این راه ندارد. تعبیر حضرت آیت الله بهجت این بودش که صلات اللیل، این روایت شاید از امام عسکری علیه السلام باشد اگر اشتباه نکنم، صلات اللیل متیت اللقا، اسب راهوار، مرکب راهوار رسیدن صلات اللیل است، یعنی اون مرکبی که به سرعت انسان رو میرساند، هموار میکند راه رسیدن را، نماز شب است. صلات اللیل متیت اللقا، که یا نزدیک به همین مضمون این روایت، این اسب راهوار و مرکب، متیه یعنی اون مرکبی که هموار از طی میکند راه را، متیت اللقا، طی میکند این راه را، اونم به کجا میرساند؟ به لقاء رب. لذا غیر از این راهی نیست. بله حالا بعد لذا میفرماید که فضیلت تهجد و قیام و بعد دنباله این فضیلت تهجد خیلی سای دیگه میاد، استغفار توش هست نماز توش هست، بالاخره دعا توش هست، گریه توش هست، دقت میکنید ناله توش هست، قرآن خواندن توش هست، که اینها دیگه جزء چی حساب میشه؟ لوازم نماز شب. اما از ابتدا به همون اندازه اصلش رو شروع بکند، اینها میشه جزء لوازمش، که بعدن انشاءالله. بعد ایشون اینجا میارد که این روایت رو، که حالا اینجا هم تقریبا این روایت دیگری نزدیک نظیر به او هست، که میفرماید که اگر یه روایت از همین بخونم که بله، میفرماید که خدای متعال حدیث قدسی به حضرت موسی علیه السلام وحی نمود. یبن، ببین از راه محبت، باز از راه چی؟ از راه محبت. یبن عمران کذب من زعم انه یحبنی، دروغ میگه اون کسی که خدا داره میفرماید به ما که دروغ میگه، اون کسی که زعم انه یحبنی، میگه من خدا رو دوست دارم. فاذا جنه اللیل نام عنی، وقتی که شب رو میپوشاند اونم میگیره میخوابه. اگر این صدا رو بشنویم خواب برامون خیلی، گفت خلاصه معشوق به عاشق وعده داده بود که بهت سر میزنم، اومد دید خوابش رفته، تأخیر داشت یا مثلا طول کشید، دید خوابش رفت، اومد چند تا گردو گذاشت پیشش رو رفت. وقتی صبح بلند شد دید عجب، گردوها رو که دید یعنی تو گردوبازی کارته، نه عشق بازی، نه منتظر معشوق بودن. حالا ما هم وضع اون همین جوریست، شب میگیریم راحت میخوابیم، همه کار دیگری بیدارمون نگر میداره، اما شب که میشه این، بعدم دل اونم میخواد محبم باشیم، اظهار علاقم داشته باشیم، همون گردوها روزیمونه که گردوبازی بکنیم، که کار ما همون گردوبازی است. که من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، آیا کسی که محب است دوست ندارد با محبوبش تنها بشه؟ دوست نداره. محب خلوت با محبوب رو دوست نداره. میشه بگیم یه محبی باشه که بگه من تنهایی با محبوبم دوست ندارم؟ علیس، این قاعده است، روایت حدیث قدسی ها میگه این قاعده است تو محبت، که محب بهترین آرزوش تنهایی و خلوت با محبوبشه، که یه فرصتی گیر بیاره. مثال زدم براتون، اون جوان عاشق چجور سحر قبل از خلاص بلند میشد، شوقن میبرد غذا رو از پشت نرده بده به اون خوابگاه دختر آسان، اونجور باش نشاط. علیس کل محب یحب خلوت حبیبه، ها انزا یبن عمران مطلع علی احبائی، ای پسر عمران من بر دوستدارانم مطلعم، مشرفم، میدانم. اذا جنهم اللیل، حواسم به اونها هست، وقتی شب تاریک و تیره میشود، جنهم اللیل شب اونها رو فرا میگیرد، حول تو ابصارهم الی من قلوبهم، چشم دل اونها رو از قلب اونها به سمت خودم میگردانم. حولت ابصارهم الی من قلوبهم و مثلت عقوبتی بین اعینهم، عذابم رو و عقوبتم رو جلوی اونها مجسم میکنند، مشاهده میکنند. وقتی مشاهده میکنند، ببینید کسی که عذاب رو ببینه معصوم میشه، یعنی توفیقی که در شب داره ایجاد میشد، چشم به سمت خدا گشته، دیگه چیز دیگری نیست که ببیند. جنهم اللیل، شب پوشانده همه جا رو و همه زینت ها کنار رفته. اینجا فرماید که حول تو ابصارهم الی من قلوبهم، چشم دلشون رو به سمت خودم میگردانم. و مثل تو عقوبتی بین اعینهم، عقوبتم رو بین چشمان اونها ممثل میکنم، یعنی میبینند که اگر بخوان تخلف بکنند دور بشن، چه وضعیتی و به چی گرفتار بشن. کسی که بفهمه آتش چیه، کسی که هلاکت رو ببینه دیگه به سمتش نمیره. یعنی این بالاترین توفیقی است که تو شب برای اینا ایجاد میشود. میفهمن کجا نباید برن، جلوی راه غلطشون رو سد میکنن. این همون توفیق الهی است که انسان رو نگذاره لا حول لی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. من نمیتونم خودم رو جلو خودم رو بگیرم مگر تو اون وقتی که شما با محبتت من رو به سمت خودت سوق دادی. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، بیدارم کردی به محبتت. بعد میبینم محب که دوست نداره ناراحتی محبوبش رو، سخط محبوبش رو، اونم سخطش رو نشون داده که اینه، آشکار کرده که اینه سخط من. پس اگر انسان تو شب اومد این دوتا کار، مثلت عقوبتی بین عیونهم یخاطبونی عن المشاهده، با من گفتگو میکنن. یخاطبونی خطاب، نه گفتار. یه موقع هستش که آدم معشوقش جلو چشمش نشسته داره باش حرف میزنه، یه موقع معشوق میدونه هست ولی نمیبینش، باش داره حرف میزنه ولی با حالت غیبته، میگه به گوش اونم میرسه اما خطاب نیست. ایو خاطبونی عن المشاهده، با من در شب گفتگو میکنن بی پرده بی واسطه بی حجاب. یعنی شب موطن این کار است. یو خاطبونی عن المشاهده و یو کلمونی عن الحضور، با حضور، محضریت و حضور. یبن عمران، ای پسر عمران، ای موسای کلیم، حبلی من قلب کل خشوع، از قلبت برای من خشوع همراه بیاور. و من بدن کل خضوع، حبلی ببخش برای من، یعنی بیار همراه خودت بیار. حبلی من قلب کل خشوع و من بدن کل خضوع و من عینک دموع، از چشمانت عشق ببار. فی ظلم اللیالی، در شبهای تیره، فانک تجدنی قریبا، اگر این کارو کردی من رو میابی که نزدیک نزدیک تو هستم. فانک تجدنی قریبا، من رو میابی که قریبم. خدا میگه قریبم، نزدیکم. نزدیک بودن خدا خیلی برای اونایی که اهل سلوکن معنا دارن. یه موقع من و شما با هم حرف میزنیم میگیم من با شما نزدیکم، دوست داریم، آشنایی. حد اکثر این نزدیکی میشد که همدیگر رو میبینیم. اما یه موقع خدا میگه قریبم، اون خدایی که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدایی که بین انسان و حقیقت انسان خدا حائل است. یعنی انسان قبل از که خودش خودش باشد خدا حائل است. ابن فهد هلی میگه که اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. ذیل این آیه در کتاب عدت الداعی میگه که این که گفت خدا اذا سألک عبادی عنی، اگر از من سوال کردن، فانی قریب، بگو من نزدیکم. این نزدیک بودن چون مطلق آمده و هیچ قیدی ندارد، این قرب مطلق است و نشون میده که به کسی نزدیکتر از کس دیگری نیست، به همه اقرب است، به همه قریب مطلق است. و این فقط نامتناهی اینجوریه، فقط نامتناهی است که نسبتش با موجودات مختلف نیست. اینجوری است که به این نزدیک باشه به او دور باشد، امکان ندارد نامتناهی. لذا اینجا هم که میفهمد تجدنی قریبا، یعنی تو پرده رو کنار زدی، من نزدیک بودم، مییابد مرا که نزدیکم، تو مییابی. انک تجدنی، من قریب بودم. خب این روایت شریفی بود از روایت قدسی که خیلی خلاصه روایت زیبایی است. آیا ذیل این آیه اومده تجاف و جنوب هم عن المزاج، اینها از مزاج و رخت خوابها خودشون رو میکنن. ید اون رب هم خوفن و تمعن و مما رزقنا هم یونفقون. در آیه دیگری میفرماید که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. اینا بیتوتشون یبیتونه بیتوتست، بیتوتشون لرب هم سجدن و قیاماز، یا در حال سجده هستن یا در حال قیام. حالا این سجده و قیام کنایه از همون نماز است. حالا بحث سجده بحث مفصلی داد، ایشالا بعدن میاد بحث سجده، که اینش بیتوته کردن، بیتوته خوابیدنه. میگه بیتوته اینا چیه؟ سجده و قیامه. بیتوته اینا سجده و قیام، بیتوته یعنی خوابیدن، یعنی یبیتونه یعنی خوابشون، خوابشون سجده و قیامه. پس معلوم شد اصلا اینا بیتوتشون با ما وضعشون خیلی فرق میکنن. در روایتی میفهمن امن هو، در آیه امن هو، چون سفر سفر بزرگی هستش، اگر به ما یه سفری رو که سفر مهمیست جلو رام قرار بدن، شبمون برای اگه میخوایم سحر را بیافتیم، ببینید چقدر آمادگی در شب ایجاد میکنیم. سفر سفر بزرگیه، خطرات شیطان خیلی قویست، خطرات خیلی در حقیقت اینها مراقبن، شبشون اون لوازم سفر رو شب تهیه میکنن، اون زاد و توشه رو، اون ظلم که اغیار دیگه در کار نیستن، زاد و توشه رو بدون دیدن اغیار شب فراهم میکنن، و اون شب وقتی وسایل فراهم کنن تو روز در راحتن. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی‌شون فرمود هر چقدر در روز مراقبم بیشتر بود، خوابهای شبم هم زلالتر بود. یعنی مراقبه در روز زلال در خواب شب رو میاره، خواب شبش دیگه میشه واقع و صدق، اون خواب میشه واقع و صدق. شبش مراقبش زیاد باشد، اون وقت روزش ان ناشعت اللیل هی چی؟ هی اشد وطعا و اقوى مقیلا، او خیلی به انسان قوت و قدرت میده، اشد وطعا و اقوى مقیلا، انسان رو محکم میکنه. پس مراقبه روز توفیق شب رو میاره، توفیق شب استحکام در روز رو به دنبال میاره. این سلسله است با هم دیگه و مرتبط است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. آیا مساوی هن دو نفری که شب بیداری دارد و اینجور با کسی که در حقیقت شبش خوابه؟ اینها تو نظام محبت مساوی هن؟ میشه دوتاشون یه ادعا داشته باشن؟ بعد میفهمیم دیگه خود تندش بکنیم که به اصطلاح بحثمون انشاءالله به نتیجه برسه تا وقت تمام میشود. اگر باور کردیم که مقصد مقصد سخت و طولانی و سنگین است، مرکب رو بهترین استفاده میکنیم. مرکب فقط مرکب شب است. اگر اون باور رو کردیم، لذا فرمودن بدون نماز شب امکان ندارد وصال. دیگه حالا شعراش هم نمیخونیم که یکی از بالاخره علائم صدق همین بیداری شب است. حالا دیگه همین علائم صدق است که انسان بیداری شب. حالا بیداری شب رو ما نمیگیم بیداری چند ساعته، بیداری همون یه ربع نیم ساعته آدم بتونه. اگر هم انسان نمیتونه نیم شب بلند شه، وقتی که از نیم شب وقت کن، بیداری نیم شب خیلی وقتا هست، یعنی از 12 گذشته ساعتن رو بیداره، میتواند نماز شبش رو بخواند و بخوابد. گفتن نه، اگر نماز شب را جلوتر بخواند که قبل از نیمه شب، میبینه الان ساعت 10 شبه، میخواد بخوابه، احتمال میده بیدار نشه، الان بخونه یا بذاره مثلا به قصد بیدار شدن بیدار شه، ولی اگه بیدار نشد قضاشو بخواند فردا، کدامشو انجام بده؟ گفتن اونجایی که قضاست اولاست به قصد نماز شب بخواند، بخوابد و اینجور بخواد. اما اگر بیدار نشد قضاشو بخونه اولاس. بله البته اگر نیمه شب داخل شد هنوز بیداره، بعد میخواد بخوابد، او چون نیمه شب داخل تو وقت است، اون اولاس که همون وقت بخواند و بعد بخوابد. حالا او داریم اونو میرسیم. بله بعضی از گناهان انسان رو توفیق نماز شب رو هم میبره، یعنی انسان خواب میمونه، اینقدر این خذلان میاره، یکی از ایناست که توفیق رو سلب میکنه. بعضی از گناهان انسان توفیق نماز شب رو سلب نمیکنه، اما اگر انسان بلند شد نماز شبش رو موفق شد و توفیق پیدا کرد، این اون گناه رو هم پاک میکنه. پس اینا با هم سازگاره. اینجوریستش که هر عملی هر نتیجه‌ای رو به دنبال داشته باشد. لذا میگن فلان مثلا غسل جمعه برای انسان مثلا تسهیل میکند بقای زنده با اون به اصطلاح تراوت جسد را، حالا چه در خلاصه بعد از مردن چه قبل از مردن. یا مثلا میگن فلان عمل سؤال قبر را چکار میکند؟ ساده میکند. فلان عمل زیغ قبر را. اینا همه رابطه علی و معلولی داره. لذا بعضی از گناهان مانع توفیق نماز شب میشن، بعضی از گناهان مانع نیستن اما یه خذلانی هستن. نماز شب کسی توفیق پیدا کرد با وجود اینکه گناه پاک، لذا اگه اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد آقا من خواب میمونم نمیتونم، انت رجل قیدت کذنوبک، تو کسی هستی که گناهات تو رو پاگیر کرده نمیذاره بلند شی، اونا نمیذارن، مثل کسی که چسبوندنش به زمین نمیذارن، رجل قیدت کذنوبک، ذنوب تو رو چیکار کرده؟ پاگیر کرده. البته منتها گاهی انسان میبینید که گناه انجام شده اما بازم توفیق نماز شب دارد، یا حتی اگه نماز شب بلند نشود چیکار میکنه؟ قضاشو میخواند. این اون گناه تطهیر میشود شب بعد، شبهای بعد و بعدها موفق به نماز شب هم میشود. بعد میفرماید که بله دیگه، حالا ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. انسان وقتی که اشد و وطن و اقوى مقیلا شد، حالا وقتی که قرآن میخواند در شب ببینه قرآن با او یه جوری دیگری صحبت میکنه، قرآن با او حالا چون این توفیق دیگه، این خلوت دیگه، این انس ایجاد میکنه، همونجوری که اون روایت اول فرمودن رابطه محبتی، بعد میبینه به قرآن علاقه دارد، بعد میبینه دوست دارد، بعد میبینه قرآن یه جوری دیگری بهش مزه میدهد، بعد میبینه استغفار یه جوری دیگر. استغفار در حقیقت ببینید تو نماز شب یه معجون عظیمی است که استغفار هست، عفو هست، برای دیگران طلب مغفرت هست، حرکت جمعی هست، دقت میکنید؟ پس اگر تو عهد جمعی با هم قرار گذاشتن، سعی میکنن که نسبت به همدیگه طلب توفیق بکنن از خدا برای همدیگه، حرکت جمعی صورت بگیرد، بعد این حرکت جمعیشون وسعت پیدا میکند. پس نماز شب از جمله این است. خب پیغمبر اکرم میفرماید که الرکعتان فی جوف اللیل، دو رکعت در شب خواندنش احب الی من الدنیا و ما فیها. پیغمبر راست میگه اما ما باور نمیکنیم. پیغمبر راست میگه احب الیه من الدنیا و ما فیها. دنیا و ما فیها، به ما بگن امشب نخواب، به تو 1,000,000 میدیم، میخوابیم؟ 1,000,000 میدیم. میگه نه من 1,000,000 میخوابم، حالا دیگه خیلی احتیاج به 100,000,000 بدیم، میخوابی؟ به تو اگر این شب رو نخوابی فلان پست و مهم رو میدیم، میخواب؟ نه نمیخوابی. پیغمبر میفرماید که دو رکعت نماز در دل شب برای من، نزد من، احب الیه من دنیا و ما فیها، همه ارزش های دنیا از همه اینها برای من این دو رکعت محبوب، یعنی ارزشش بیشتر است و اثرش بیشتر است و وجود من، با وجود من کاری میکند که همه دنیا و ما فیها رو به من بدن، اون کار ازش نمیاد. دنیا و ما میگیم اون دنیا و ما فیها رو بده، بعد صدقه میدیم، بعد خلاصه چیکار میکنیم؟ درستش میکنیم، میگیم ما اونو بده، ما اینو میخوایم، بعد اینا درست صدقه میدیم، کمک میکنیم، وام میدیم، این کارو درستش میکنیم. پیغمبر همه اینا رو، دنیا همه و مافیها، این دو رکعت نماز شب، یعنی اون دو رکعت توفیقی که ازش ایجاد میشه افضل از همه این چیزهاییست که ممکنه در اثر این داده ها ایجاد بشود. نمیخواد بگه دنیا بده ها، میخواد بگه اون دو رکعت چقدر عظیم است، اون دو رکعت چقدر ارزش دارد. خب میگه که امام صادق علیه السلام از طریق پدرانش رو نقل میکند که به پیغمبر اکرم که مازال جبرئیل یوسینی به قیام اللیل حتی زنن تو ان خیار امتی لن ینامو. اینقدر جبرئیل به من سفارش شب رو میکرد، پیغمبر میفرماید من فکر کردم که اخیار امت من لن ینامو، اینا نمیخوابن شب رو اصلا، اینقدر در مورد شب. لذا شب یه مرکبیست، ما شب رو مرکب نمیبینیم. لذا دارد که در مرحوم امام جواد ملکی نقل میکند که بعضیا در روز آنچنان در حقیقت حالت واله و سرگردانی داشتن که کی این روز شب بشه، یعنی روز بگذرد به شب برسد، بعد تو شب اینها منتظر بودند. من اگر بتونم که خلاصه چه جور خلاصه شب رو منتظر بودند. بله حالا این یه روایت دیگری، این رو میخونیم، حالا اونو الان پیدا نکردم. رویه انه تعالی، بازم حدیث قدسی است، اوها الى بعض صدیقین، خدا وحی کرد به بعض صدیقین، انلی عبادن من عبادی، بعضی از بندگان یحبوننی فاحبهم، من اونها رو دوست دارم اونها منو دوست دارن، یشتاقون الیه اونها منو مشتاقن، فشتاق الیه، دو مرتبه است، اشتیاق عبد نسبت به رب، اشتیاق رب نسبت به عبد. این اشتیاق رب یعنی انتخاب، یعنی جزا، یعنی نتیجه. من حرکتم با محبت محبوب که شدم یعنی نتیجه، یعنی وصال. من با اشتیاقم مشتاق من که شد خدا یعنی نتیجه. این یک کلام است بر ما، فشتاق و الیه. اما برای اونهایی که میفهمن چیه، دلشون آب میشه که فشتاق و خدا میفرماد من فشتاق و الیه، من مشتاق اونها هستم. یذکروننی، اونها ذکر من میکنن، وذکرهم، من اونها رو ذکر میکنم. ینظرون الیه، نگاه به من میکنن، انظر الیه، من نگاه به اونها میکنم. نفهم یعنی چی اینا رو، واقعا برامون خلاصه بی معنیه. فکر میکنیم من و شما به هم دیگه داریم نگاه میکنیم دیگه، رابطه با خدا رو بتو رابطه تو دوست میبینی، اما رابطه وجود مطلق و هستی محض با عدم، با نمود، با هیچ، با پوچ، این رابطه، اشتیاق اون حقیقت نامتناهی به ما تصویرپذیر نیست. قال یراؤون از زلال به نهار، اینها سایه ها رو در روز، همین حدیثه، یراؤون از زلال به نهار، سایه ها رو تو روز پی میگیرن. سایه علامت این است که داره روز کم میشه دیگه، داره میره سایه، ای سایه بیشتر میشه، منوش که روز داره چی میشه؟ میرود. یراؤون از زلال به نهار کما یراؤ رائش شفیق نمه، مثل چوپان مهربانی که گوسفنداشو داره، اینها سایه ها رو با اشتیاق، با کمال محبت سایه ها رو دنبال. یهنون الی غروب الشمس، اینا یهنون، هنه و ناله دارند و میل دارند، هن اینقدر اون میل و ناله است. یهنون الی غروب الشمس کما یهن الطیر الی وکره، چطور پرنده وقتی که آخرای غروب میشه میره لانش، دیدید که بیقراره تا بره تو لانش تا چی بشه، نزدیک غروب که میشه، مرغ و خروس رو دیدید که هی بیقرارن، ناله میکنه و برن بخوابن. اینها به غروب شمس اینجور بیقرارن. یهنون الی غروب شمس کما یهن الطیر الی وکره اندل غروب فاذا جنهم اللیل و اختلط الظلام، وقتی که شب اونها رو میپوشاند و ظلمت کامل میشود و فرشت الفروش بسترها رو میندازند و نصبت الاس، هر کسی میره سراغ در حقیقت اون خوابیدن، و خلا کل حبیب به حبیبه، هر کسی سراغ اون محبوبش میره در اون تاریکی شب. نسبو الیه اقدامهم، اینها می ایستن، نسبو الیه اقدامهم، اینها جلو روی من نسب منتسب بنی ایستادن. نسبو الیه اقدامهم و افترشو الیه وجوههم، اینها صورت هاشون رو در مقابل من قرار میدن. و ناجونی به کلامی و تملقو الیه به انعامی، با کلام شما من نجوا میکنن. نجوا اینقدر نزدیکه، ندا نیست که گفتار باشد و صدا زدن، ناجونی به کلامی با من نجوا میکنن. و تملقو الیه، هی نعمتهایی رو که من بهشون دادم میشمارن به انعامی، خدایا ما چه کنیم، تو اینو دادی اونو دادی، این کارو با ما کردی، اینجوری کردی. این شمردن نعمتها محبت میاره. آدم معشوقش رو یه موقع هستش که فقط فراقش رو و اون اینا، اما یه موقع هست نعمتها رو، این کارو کرد با من، این نگاهو کرد، این لبخند زد، این در حقیقت به من داد، اونو به من داد، انعامش رو یادشون میاره. و تملقو الیه به انعام فبین صارخن و باک، اینا حالشون گاهی در فریاد و ناله است، گاهی گریه است، گاهی متعوه هست، آه دارند، حسرت دارند، و متعوهن و شاکن و بین قائدن و قائمن و راکن و ساجدن به عینی ما یتحملون من اجلی. اینها جلوی روی من به خاطر من خیلی زار تحمل میکنن، و به سمعی ما یشتکون، با گوش من به گوش من میرسانن، ما یشتکون من حبی، که چقدر دوست داریم خدا رو به زبان میارن، نشون میدن چقدر من رو دوست دارن، به زبان میارن چقدر مشتاق منم. بعد میفرماید که اول ما اوتیهم سلاس، اولین چیزی که به اونا میدم سه چیزه تو این حال. اقذف من نوری فی قلوبهم، از نور خودم در قلوب اینها اقذف و میندازم. این خیلی عظیمه، دل میشه محل نور خدا. اقذف من نوری فی قلوبهم فیخبرون انی کما اخبر عنهم، اینا خبر از من میدن. خیلی عجیبه، میگه اینا خبر از من میدن همچنان که من خبر از ایشان میدادم. خیلی حرف عجیبیه، یخبرون، اینها خبر میدن از من همچنان که من خبر میدم از اینها. خبر دادن خدا احاطه است، خبر گفتاری نیست، خبر خدا از ما احاطه به تار و پود وجود ماست، خبر از تمام مراتب وجود ماست. یخبرون انی کما اخبر عنهم، و ثانیه لوکانت السماوات و الارض و ما فیها فی موازینه، اگر همه عالم دنیا و آخرت، اگر همه سماوات و ارض و ما فیها در موازین اینها قرار بگیرد، در میزان عمل اینها، لستقللت حالهم، من میگم اینا برای اینا چیزی نیست، لستقللت حالهم، میگم اینا چیزی نیست، چون عمل اینا ورای عمل شدن، اینا فانی هن، اینا توی رابطه دیگری قرار گرفتن، به شدت اهل عمل هن. اما عمل تو میزان اینها چیزی حساب نمی شود. لستقللت حالهم. و ثالثه، سومیش این است، اقبلو به وجهی علیه فترا من اقبلتو به وجهی علیه یعلم احدون ما اریدان اوتی، رومو به سمت اونها میکنم، اقبلو به وجهی علیه، خدا میفهمه، رومو به سمت اونها قرار میدن، میگه تو میفهمی اگر من رومو به سمت کسی کردم یعنی ازش چی میخوام و چی کارش میخوام بکنم، به کجا میخوام برسونمش. یعنی تا اینجا دیگه موسای کلیم هم، یا بعض صدیقین هم اینجا خدا میفهمه، یعنی تو اینم تازه نمیدونی چه خبر خواهد شد، فقط میگه رومو به سمت او میکنم. وقتی رو به سمت او شد، انسان دیگه غیر از او چیزی نمیبینه. اینما تفلو فسم وجه الله، این حرکت من الحق الى الحق تو وجودش محقق می شود. خب بحث نماز شب خیلی طولانی است و ادامه دارد و ما همینقدر رو دیگه ایشالله، بعد ایشون خلاصه روایات رو میاره که بعضیش رو عرض کردیم بعضیش موفق نشدیم. بعد می فرماید مداومت بر صلات لیل، این است که حواسون باشه قضاء صلات لیل، ایشالله مراقبه بر این مسئله رو بتونیم در وجودم. دعا کنیم برای همدیگه، خدا توفیق بده که این مرکب رو به دست بیاریم، اون هم به تمام مراتب و مراحلش و با تمام کمالاتش خدا بر ما مقدر بکنه، ازش ساده نگذاریم. انشاءالله خدای تعالی ما رو بر مراقبه در جانب خودش و کمالاتی که برای صدیقین و اولیاء خودش و کمالاتی که برای اهل قیام لیل خودش قرار داده، برای همه ما انشاءالله قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Thank you.